خب لطف بفرمایید در ابتدای ویس خودتون رو کامل معرفی کنید، سن، تحصیلات و اینکه چند سال در این رشته فعالیت میکنید.
من خطر کاملم که محمد شروط رنجبره، من 28 سالمه، بعد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی هستم. بعد دیگه خدمات ما عرض کنم که حدودا الان 10-12 سالم هستش که دارم فعالیت حرفه میکنم تو رشته کشتی فرنگی.
خیلی هم عالی. بفرمایید چه مدال ها و افتخاراتی داشتید؟ دونه دونه نام ببرید.
مدال ها که تو مسابقات بین المللی جام قشایان ارمنستان سال گذشته قهرمان شدم با تیم ملی بزرگسالا. سومیت تیم ملی بودم. پارسال با سومیت تیم ملی تو جام تختی بزرگسالان که هستش حالا هر سال برگزارم میشه بین المللی اول شدم. دیگه تو مسابقات بزرگ سالان کشور سه دوره اول شدم. حالا فکر کنم این کافی باشه، یکی دو بارم دوم سوم شدم. اینا عناوین شاخصش بوده.
بله. عنوان اولی که گفتین کجا بود؟ ارمنستان متوجه نشدم.
مسابقات بین المللی ارمنستان بمیشون تو معیت تیم ملی. حالا اسمش احمدی کامل ننوشتین، اسمش جام پاشایان بوده. مسابقات بین المللی ارمنستان بمیشون فکر کنم.
سپاسگزارم. بفرمایید در همدان چه امکاناتی برای این رشته وجود دارد و در این حوزه چه چالش ها و مشکلاتی داشتین؟
حالا خدمتتون بگم که خب کشتی فرنگی تو همدان یه مقدار فعلا دست نگرفته. من یه جورایی تنها این رشته فعالیت حرفه‌ای کردم تو چند سال اخیر، چون که کشتی آزاد و کشتی فرنگی به نوعی بالاخره دو تا رشته مجزا از هم حساب میشن. درسته یه زیر شاخه هم، ولی خب مجزا به قول الله خیلی از قهرمان ها فقط دو بند و دو شکلش یکیه. یکی که باید کاملا به نظر من یه سیستم مجزا، یه سانس اختصاصی مجزا. حالا ما زمینت هم نداریم، مثلا مربیای چطوری بگم حرفه‌ای که تو این رشته فعالیت کنن هم به اون صورت تو همدان نداریم. به نظر من باید حالا یا از شهرهای دیگه یا با همفکری با مثلا هیئت‌های استانهای دیگه ببینن بالاخره کسایی بیارن اینجا مستقر کنن، کاری که خیلی از شهرهای دیگه میکنن. تا این رشته کم کم مثل کشتی آزاد جایگاهش رو تو همدان پیدا بکنه.
درسته. الان نیاز اصلی این رشته رو هم فضا دارین میبینین هم مربی؟
خدمتتون بگم که خب ببین یه جورایی چطوری ما بهت بگم، انگار که این مثلا کشتی فرنگی تو همدان ناتنیه. کشتی آزاد ببین بیسشه داره، زمینشه داره، مثلا اینه. حالا بخوام برات مثال بزنم، انگار که آقا دو تا کاسه بند، یکی یه سابقه 50 ساله داره توی مغازه کاسبی میکنه، کنارش هم یه آقا یه مغازه بزنه مطابق این. یه جورایی خب بالاخره اون کاسب 50 ساله نمیذاره یکی بخواد زیاد شلوغ کنه، به قول خودمون نمیذاره فعالیتش گسترش بده. تو همدان دقیقا الان کشتی آزاد و فرنگی چنین مشکلی با هم دارن، انگار که ببین کسی علنا نمیاد مخالفت کنه، مقابله کنه با کشتی فرنگی، ولی داستانی که هست نمیذارن پا بگیره.
درست.
یعنی نمیذارم پا بگیره، یعنی آقا کاری از دستشون برمیاد انجام نمیدن. مشکل اینا یعنی الان مثلا سال گذشته چقدر خود من شخصا، الان من ورزشکارم مربی نیستم، چقدر من شخصا به خود رئیس هیئت تربیت بدنی آقای حقیقی گفتم، به هیئت و استان گفتم بابا یه سانسی بذارین نوناغلاف و خیلی مشتاق این رشته هستن.
درست.
بذارین راه بیفته. چقدر من سال کردم بعد 3-4 سال به خدا با رفتن آمده خود من، اصلا خودم هم تو ساز اصلا دخلی تصرفی ندارم، خودم هم اونجا رفت آمدی ندارم، ولی خود دوست داشتم بشته که من فعالیت میکنم بقیه علاقه من داشتم بیان فعالیت کنم، حالا از سنین پایه شروع بشه که خیلی بهتره. ولی خب با چقدر رفتن آمدن تازه بعد سالها یه سانس نوناهالان یک سال تو همدان دایر شده.
الان کجا دایره اون سانس؟
الان تو هیئت کشتیه، همون سالن هیئت کشتیه شهرستان همدان تو مجموعه قدس. و بله حالا ببینیم مثلا شانس آزاد ما حداقل همون تو هیئت سالن هیئت کشتی حداقل فکر میکنم 30 تا 40 تا شانس آزاد ما داریم، هم روزای دوش هم روزای پد 10 تا 15 تا مربی تمرین میده، ولی توی فرنگیس به زور ما دونستیم یه دوشک برای نونه حالا بگیم. الان ما نه اصلا سانس بزرگ سالان مجزایی داریم نه سانس جوانان مجزایی داریم و اینا رده های سنی ما هم متفاوته، هیچ موقع نمیشه یه بزرگ سال بره که تو سانس نونه حالا تمرین بکنه.
درسته.
الان خود من شخصا تو همدان تمرین کنم باید برم با آزادکارا تمرین بکنم، این هیچ سانس بزرگ سالانی نیست، کسی هم خب اینجوری اشتیاق پیدا نمیکنه به سمت این رشته بیا. حالا ما به نوعی بالاخره راهمون از اول جدا کردیم، خودم هم شخصا خیلی مشتاق به این رشته بودم از روز اول که وارد کشتی شدم، تو همدان زمینه ای نداشت ولی من شخصا دوست داشتم تو اون رشته فعالیت کنم، حالا هم با رفت آمدان به شهرهای مجاور تهرانی کردستانی به این صورت خودم را انداختم، ولی این نبوده که اصلا تو شهر من برای پیشرفت این رشته هیچ قدمی برداشته باشه.
این رفت آمدار که داریم میفرمایین هزینه شخصی بوده؟ خودتون هزینه کردیم؟
به هزینه شخصی به هیچ عنوان تا حالا از طرف هیئت استان، حالا چه هیئت فعلی چه هیئت های قبلی، به هیچ عنوان حمایتی از من نشده، به هیچ عنوان. یعنی حتی زمان آقای یاری هم که بود، آقای یاری آمد که آقا من قهرمان بزرگسالان شدم زمان آقای یاری، آقای یاری آمد به من گفت من اسپانسر برات درست کردم و میازت حمایت میکنم، به هیچ عنوان، فقط حرفی بوده، هیچ حمایتی، هیچ حمایتی. یعنی حالا این حالات بین خودم باشه، من نمیخوام مثلا نمیدونم این اصلا عنوان بشه، ببینید یه طلای جام تختی یه مدالیه که حتی ما توی کشتی آزادش هم تو شهر همدان، تو شهر همدان ما ببینید استان همدان نمیگم، حالا از بچه این هاوند و ملایر یا حالا هادی وفایی هستش، ولی تو شهر همدان ما شاید بگم یکی دو نفر نداریم که طلای جام تختی داشته باشه. یه مهدی حاجیان فقط مثلا طلای جام تختی داره. من رفتم توی رشته فرنگی، رشته که تو همدان هیچ جایگاهی قبلا نداشته، هیچ کسی قبل از من این مدالا رو نیاورده، این مدال رو برای شهر همدان آوردم، تقدیر از من بوده یه کارت هدیه 2 میلیون تومانی.
اینو همه مشکل دارن، همه قهرمان ها این موضوع رو دارن عنوان میکنن.
اصلا آخر واقعا به نظر من کریهه. من الحمدلله ببینید من هم کار میکنم، هم تحصیل میکنم، هم ورزش میکنم، اصلا بحث مشکل مالی نیستش یا من دغدغه مالی ندارم، ولی به نظر من اگر اصلا آقا تقدیری از من نشه خیلی سنگین تره تا تقدیری بشه، توهین اصلا به یه ورزشگاه. ببینید یه مسابقه انتخاب تیم ملی رفتن آمدن برای من حداقلش 7-8 میلیون 10 میلیون هزینه فقط رفت آمدمه، توی فالا بالاخره مسابقاتی هم که میریم قاعدتا آقا امکانات پذیرایی خوب نیستش، یه خوابگاه‌های خیلی معمولیه، یه بگم غذاهای خیلی با کیفیت پایین تو حالا هر شهری هم میندازن. بعد سر این خب بالاخره ما هم داریم حرفه‌ای فعالیت میکنیم، نمیشه بالاخره ما هم زحمت کشیم هزینه کردیم تا اونجا رفتیم، نمیشه ما برم توی خوابگاه بخوابم به خاطر یه بدخوابی تمام عمل کردم برای زیر سال، مجبورم که از جیب مثلا برم مثل قبلش. ببینید حالا توی دوره یه تا خود مسابقه هیچ حمایتی نشده، بعد از این طرف هم به مسابقه هم که رسیدیم دوباره هیچ حمایتی نمیشه که بگم آقا بابا این بیا 5 تومن تو خیالت راحت، بیا برو هتل رو کرایه کن، بیا برو آقا غذات راحت بخور هرچی که لازم داری. اینا همه با هزینه شخصی بوده. من میام مثلا برای یه مسابقه فقط توی حضور توی مسابقه تو اون 2-3 روز 10 میلیون هزینه میکنم، بعد برمیگردم از مسابقه میام مسئول فلان، مسئول بهمان، رئیس هیئت، رئیس نمیدونم تربیت بدنی میان، 4 تا خبرنگارم دعوت میکنن، یه کارت هدیه 2 میلیون تومانی درمیارم به آدم میدن. اصلا این زشته. من فکر میکنم فقط بابت بنرهایی که برای من تا حالا چندین بار داره استادیوم قدس و تربیت دادن میدادن بابت هر کدومش چندی میلیون هزینه کردن، بعد به خود من 2 میلیون تومان. اصلا زشت به خدا.
درسته. نه درسته.
حالا این اصلا حالا بازی 2 تومانه بکنم، من زمان آقای سیفی قهرمان بزرگ سالان کشور شدم یه بون 1 تومانی به من دادن، اون 4-5 ساله اصلا تو بون نشدون. حالا این باز مال این حالا خدا فکر شده بیان باز کارت هدیه بود رمزش هم روش نوشته بودم، اونا باز یه استفاده کردیم به یه کاری اومد داری خب یه دو تومن میشه بابا این دوره هم پوله یه شامی که سه نفر دوره هم جمعشن بکنن چیزی نیست بشه.
درسته، نه حق دارید. بعد آقای رنجبر یه سوال، الان توی قسمت کشتی فرنگی چند نفر هستین توی همدان؟
کشتی فرنگی ببین مشتاقش زیاد هست، یعنی حالا چه توی شهر همدان چه توی شهر همجوار خیلی علاقه مندم بیرشته و بالاخره خب ما یه جوری به عنوان مرجعی نشته شدیم، کسی هم بخواه فعالیت کنه اول میاد از من سراغ میگیره، فلان ما بخواه میام مثلا فرنگی تمرین کنم کشتی بگیرم شما کجا تمرین میکنی؟ وقتی من برمیگردم به طرفم میگم آقا من دارم میرم تو شهر همدان تو سانس آزاد کار تمرین میکنم، اصلا طرف مقابلم از من زده میشه معامله کاری، میگه بابا ولش کن این که اینجوریه داره با آزاد کارا تمرین میکنه دیگه ما پس چی بریم چی بکنیم. بعد حالا یه جوری هم بگم خب حالا خیلی دیگه بگم ما خیلی را از رو بردیم تو سانس آزاد و این حرفا میریم تمرین میکنیم دیگه، چون میبینن جایگاه پیدا کردیم حالا همکاری میکنن، مثلا این آقا با طرف تمرین میکنی ببینیم فرق کشتی آزاد و فرنگی، نمیدونم اطلاع دارین یا نه حالا دنبال میکنید، آزاد و فرنگی فرقش اینه که کشتی آزاد تمام بدنه یعنی زیر میگیرن رو پاها هم کار انجام میشه، کشتی فرنگی از کمر به بالاست، یعنی کلن از کمر به بالاست، نوع گاردش متفاوته. حالا مربی ها مثلا اصرار میکنن آقا چون این قهرمان عنوان داره داره برای مسابقات حرفه‌ای مثلا آماده میشه باید همکاری کنین آقا کار فرنگی انجام بدین ازش دیر نگیرین پاهاش آسیب نبینه مثلا این حرفا، چون من اصلا واقعا کشتی آزاد بلد نیستم اصلا. بعد ولی خب برای کسی که آماتور باشه نو پا باشه اصلا کسی همکاری نمیکنه، یعنی کسی آقا عنوان نداره میگه آقا من میخوام فرنگی کار کنم و سالن میندازنش بیرون میگن آقا ما کشتی فرنگی نداریم بیا برو بیرون بیا برو اینطوری آقا، یعنی اصلا نمیذارن این رشته شروع به کار بکنه. حالا الحمدلله چند نفر دارن توی شهرهای اطراف دیگه سانساش را افتاده، ولی تو شهر همدان فقط یه سانس نونهالانه یک ساعت و نیمیه یه برای چه ده دوازده ساله میرن همه تا اونجا که اطلاع دارن.
مربیشون هم همون فرنگی کاره یا نه همون آزاده؟
بله بله مربیشون حالا اونم رشتهش فرنگی بوده.
بفرمایید که چطور وارد دنیای ورزش شدید و چه چیزی شما رو به این رشته علاقه من کرد؟ حالا اولین خاطره ای که خاطره حرفه یا رقابتی که براتون خاص بود بگید، هر چیه مد نظرتونه.
من تو عرض کنم که خب من توی خانواده کاملا ورزشکار متولد شدم، یعنی هم پدرم هم مادرم هم عموام اینا همه ورزشکارن، یعنی ناخودآگاه چشک باز کردیم از بچگی تو سالونای ورزشی بودم، پدرم هم فوتبالیست بوده، البته اصلا با رشته کشتی سنخیتی نداشته، ولی خب من علاقه شخصی خودم شرایط فیزیکی و اینکه از مبارزه کردن و رشته های انفرادی علاقه من بودم از بچگی علاقه من بودم به کشتی رو آوردم و کشتی هم به نظرم جذاب بوده، بالاخره رشته اول این مملکت هست.
درست.
و این باز شد که از بچگی من دوست داشتم به رشته بیام، ولی خب من کشتی رو دیر شروع کردم، حالا به نوعی شرایط تحصیلات تو کودکی یه مقدار باز شد که دیرتر بیام کشتی، من شاید بگم از 17 سالگی کشتی رو شروع کردم، این باز شد که من توی نوجوانان جوانان اصلا کشتی نگیرم، یعنی عطف کشتی حرفه من از بزرگ سالانه، یعنی از 20 سالگی استارت ورزش حرفه ما خورده، یه 3-4 سالی حالا به نوعی جا افتادیم بعد از اون دیگه افتادیم رو غلطت، تازه تو بزرگ سالان افتادم رو غلطت.
بفرمایید که آیا در مسیر قهرمانی مربی یا الگوی داشتید که تاثیر زیادی روی شما گذاشته باشه نام ببرید ازشون؟
ببینید خدمتون بگم که خب توی شهر همدان زمانی که من کشتی فرنگی شروع کردم یه سانس کوتاه مدت فرنگی بود، آقای دکتر فتی هم از مربیش بود که الان فرماندار فامنینه و به نوعی خب اولین مربی تخصصی من تو کشتی فرنگی برای مدت کوتاه ایشان بودن که حالا به دلایلی اون سانس هم همون موقع تعطیل شد، خیلی از بچه ها هم یه حرف رفتن که کشتی فرنگی کار میکردم، ولی حالا من وایسادم و این طرف اون طرف رفتم کارو در آوردمش ته. بعد خب بخوام بگم مربی تخصصی فرنگی من اول آقای فتی بوده، بعد دود از اونم بخوام بگم لا یا استاد ناصر نوربخش هم از که از مربی قدیم تیم ملی بوده، البته ایشان همدانی نیستن، آنسشون هم تو شهریار استان تهرانه، من اونجا خیلی رفت آمد داشتم. حالا اگه میخواییم اسم ببریم یکی ناصر نوربخش، یکی هم جمشید خیرآبادی، این دوتا هوای من و این جمشید خیرآبادی هم مربی کردستان سرمربی تیم ملی آذربایجان بوده، با این دوتا ما ارتباطاتی داشتم، کشتی تا حدودی به من یاد دادن. حالا این دوتا هم جورم کشت، اگه اسمی میخواییم ببریم دوتا هم خوبه، حالا آقای فتی هم که ازش اسمی ببریم. از دیگه جمله بندیش رو بکنم
بروید بفرمایید که از نظر شما مهمترین مهارت فنی برای موفقیت در کشتی فرنگی چیه؟
بطور اولش خوب از نظر من دانش فنیه که به نوعی اصول فنی، اصول تکنیکی و تاکتیکی توی کشتی بلد بگیرن، بعد مکمل اونم آمادگی جسمانی، شرایط بدنی مناسبه.
درست. بفرمایید که سخت‌ترین چالشی که توی دوران حرفه‌ایتون داشتید باش روبرو شدید چجوری باش کنار اومدید؟
بخوام از سخت‌ترینش خدمتتون بگم، خب مشکلات داوری توی کشتی فرنگی همیشه بوده متاسفانه، یه ظرفی که حالا چون کشتی فرنگی یه مقدار محدودترم هست توش بیشتر پیش میاد این داستانات، داستان اختار به اختار حرفایی که بحث مشکلات داوریه. دوم از این خب آسیب دیدگی هاست و سوم وزکم کردن. حالا درست فهمی من اولی خب اینا چاله، این ستا به نظر من مهمترین چالش هایی بوده که این چند سال من باش مواجه بودم تو پشت.
متشکرم. بفرمایید که به نظرتون کدوم مسابقه یا عنوانی که حالا کسب کردید برای شما ارزشمندتره و حالا علتش رو هم بفرمایید.
من تو عرض کنم که من خب همه مدالامو دوست دارم، حتی از اون اولین مدالی که توی مسابقات استانی گرفتم و حالا علاوه آخرش، یعنی همش برام حتی بگم به یه اندازه عزیزه، چون که واقعا آدم من مدالام توی اتاقم آویزانه، هر موقع که نگاهشون میکنم واقعا با خودم میگم که این 10-12 سال عمر من به بتالت نگذشته، یه هدف داشتم، یه انگیزه داشتم که از خواب بلند شم زحمت بکشم، همون مدالا برای من واقعا با ارزش بوده. و بخوام حالا بگم از لحاظ شاید بگم اولین مدال کشوری بزرگ سالانم برام خیلی لذت داشتون، اولینش بوده.
چه سالی بوده؟
سال 96.
سال 96.
آره 96. بله.
بفرمایید که چه حمایت هایی از شما در این رشته ورزشی صورت گرفت؟
حمایت راستیتش اصلا، یعنی هیچی واقعا هیچیه بگم، حمایت فقط از طرف خانواده بود، حالا چه بحث مالیش چه بحث عاطفیش که بالاخره کنار اومدن با شرایط زندگی ما، بالاخره صحبت از دور تمرین کردن تو آسیب دیدگی کمک کردن، بردن آوردن، یا خدمتون بگم تو مسابقات کنارم بودن. از بحث حمایت هم حالا بحث مالی فقط کشتیه، حالا یه چراغ کوچیکی تو کشتی روشنه به اسم لیگ، اونم نه که بگم یه چیزی که واقعا همه جوره دیگه ما رو ساپورت کنه، یه هزینه محدودی شاید بگم ما از لیگ مثلا دریافت کنیم، یه بخش محدودی از هزینه های ما رو جبران میکنیم. همون.
بفرمایید که به نظر شما وضعیت کشتی فرنگی ایران در سطح جهانی چطوره و به چه چیزهایی به نظر شما نیاز داره تا بهتر بشه؟
کشتی فرنگی به نظر من الان توی ایران بهترین حالات خودشو داره طی میکنه و شاید بگم خیلی هم از کشتی آزاد، چون دیگه کارنامهش مشخصه این چند سال اخیر، خصوصا ده خون وقت سال اخیر کارنامه کشتی فرنگی ما واقعا از کشتی آزادمون بهتر بوده، نسبت حالا مدالا شما در نظر بگیرید، طلاهای المپیکی که توی این ده خون وقت سال اخیر کشتی فرنگی گرفته، کشتی آزاد توی 60 سال اخیر گرفته. ما تو 10-15 هستم 5-6 تا طلای المپیک گرفتیم توی فرنگی، توی آزاد ما از زمان آقا تختی تا الان اینترنت طلای المپیک گرفتیم. بعد توی دنیا رو الان کشتی فرنگی ایران جایگاه برتر رو داره، یعنی قدرت بلا منازعه کشتی فرنگی دنیا کشتی ایرانه. الحمدلله رو حالا با حضور خدا آقای دبیر شرایط فدراسیون، شرایط کمپ های تیم ملی خیلی بهتر شده از این بابت. خداییش بخوام بگم حالا بین خودمون باشه، یه مشکلاتی آقای دبیر حالا عمل کردی و رفتاری داره،
درست،
ولی از بابت امکانات تو فدراسیون مسابقات موضوع تیم ملی بهترین شرایط داریم. برگزاری های مسابقات، یعنی کیفیت برگزاری مسابقات نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده، سال به سال هم داره بهتر میشه. و همچنین مثلا مسابقات لیگ هم، یک چند سالی بود که حالا تو فدراسیون قبلی زیاد توجهی به لیگ نداشتن، خیلی ضعیف شده بود، ولی الان از زمانی که خودش آقای دبیر آمده لیگ هم اسپانسرای بهتری جذب شدن، سرمایه‌گذاری بیشتری داره تو لیگ انجام میشه. از این بابت ها خیلی خوب بوده. ببینید ما داریم توی پشتی فرنگی اصلا چه حالا آزاد چه فرنگیش جفتشم از لحاظ فدراسیونی از لحاظ کشوری خیلی داریم بهتر رو به جلو میریم، ولی متاسفانه تو استان ما سال به سال انگار گذاشتیم بودن به عقب. هر سال چه عمل کردی دارن بچه ها ضعیف میشن، مدالای کمتری دارن میگیرن، همین که ببینید اصلا نه جذب اسپانسر دارن نه مدیریت بکیر، واقعا موندم اصلا کجاش بودیم، یعنی هر جا شد از بزاری ما برای تو میتونم تا شب راجعش حرف بزنم. واقعا آقا ضعیف داریم پیش میریم دیگه، یه مشخصه دیگه. شما نگاه کنین توی این از سال 2012 که صادق گودرزی تو المپیک کشتی گرفته، الان 13 سال داره میگذره از این سال، ما هیچ کشتیگیری تو هیچ مسابقه بزرگ سالان نه تو جهانی و نه توی المپیک فیکس نداشتیم. حالا بچه ها بودن تو آسیایی، بازی آسیایی، یا جوانان امیده بودن، ولی بالاخره خب اینا فایده نداره، اصل کار بزرگ سالانه، اصل کار مسابقات جهانی المپیکه. ما 13 سال هیچ ملی پوشی نداشتیم، آزاد که هیچ، حالا دیگه فرنگی که جای خود داره.
بفرمایید که آیا فکر میکن حالا با صحبتهایی که کردین، من از این دیدگاه دارم میبینم که کشتی فرنگی توی ایران خوب، یعنی به اندازه کافی دیده نشده. به نظر شما باید چی کار کنن که بهتر بشه؟
خیلی به نه نه الان به نظر ما کشتی فرنگی داره حتی از کشتی آزاد هم پیشی میگیره، هم از همه بابت. بالاخره خب کارنامه‌شو عرض کردم، ما همین تو المپیک تحقیق دو تا طلای المپیک تو کشتی فرنگی گرفتیم، تو آزاد اصلا طلای المپیک نگرفتیم. همین این باعث شده که خیلی ها تو شهرهای مختلف رو آوردن. یه جورایی اصلا کشتی فرنگی تو سراسر ایران همه گیرتر از کشتی آزاد شده. اگه کشتی آزاد ما خلاصه میشه به دو سه تا شهر، دو سه تا استان، مثلا تهران و مازندران و خراسان و کرمانشاه که بیشتر فعالیت دارن، ولی کشتی فرنگی ما حداقل الان 10 تا استان هستن که دارن پا به پای هم تو کشتی فرنگی پیش میرن، یعنی خوزستان، مازندران، تهران، فارس، قم، اینا همه دارن در تراز هم پیش میرن، همشون دارن تو رده‌های مختلف ملی پوش میدن. فقط همدانه که متاسفانه الان این سالا از قافله جا مونده، حالا آزادش که دیگه هیچی فرنگیش دیگه از اون بدتر. فقط هم بدنی من اینه که آقا باید آسین بالا بزنن، آسین بالا بزنن، کار بچسبن بهش. واقعا بحث مالی بحث خیلی مهمه که تو بحث خود مشکل دارن، واقعا نمیدونن تعمیم کنن. بابت فنی هم واقعا ضعف داریم، ضعف فنی بیاد میکنه تو کار ما.
بفرمایید که اگر یه نوجوان بخواد وارد کشتی فرنگی بشه، شما چه توصیه بهش میکنید؟
توصیه هم اینه که خب چطوری بگم، اول از همه خب
ما با آقای میلاد کرامتی که صحبت کردیم، ایشون هم خیلی دل خوشی از ورزش و جوانان نداشت. این سوال رو که مطرح کردم گفتن که اصلا من توصیه نمی کنم به این رشته بیان، و خیلی جالب بود انقدر که سختی کشیده بود توی این رشته.
میاد رفیقم حاکی بازاره می درست
بله بله بله
از دوستام میاد اتفاقا. خدمتتون بگم نه اتفاقا من هر کی که هر چیزی قلبش به نظر من براش میتفه واقعا علاقه منده توش قدم بذاره هیچ اشتباهی نکرده. من اصلا از راهی که آمدم پشیمان نیستم اصلا به هیچ عنوان، یعنی با هر نامنایمتی هم که بوده من منت رشتمه میکشم، واقعا هم هیچ موقع خرابش نمی کنم. و از نظر من چهار تا کمکاری بقیه مسئولا، کسایی که حالا بالاتر نشستن و بالاخره خودشون رو به عنوان رئیس و معاون و این حرفا میدونن، اینا کمکاری کردن، من هیچ موقع ایرادات و اشتباهات یا آقایان رو گردن رشته ورزشی نمیندازم. رشته ورزشی من به من خیلی چیزا داده، لول داده، اعتبار داده، جایگاه اجتماعی داده، اینا برای من خودش خیلی ارزشمنده. این بحث دوم از این که بالاخره به نظر من ورزش کردن آدم خودش میخواد، کسی که تو ورزش حرفه قدم میذاره و با تمام این موانعش کنار میاد به نظر من حالا جدا از ورزش بقیه کارهای زندگیشو خیلی راحت‌تر میدونه انجام بده، دیگه خیلی از راه‌ها براش هموارتر میشه، دیگه خیلی از مشکلات براش کوچیک‌تر به نظر میاد. کسی که تو ورزش جایگاهش رو پیدا کنه، بدون قدم برداره، بدون موفقیت کسب کنه، 100% توی مسیر زندگیش هم خیلی بهتر نتیجه میگیره.
بفرمایید.
از بابت نوجوانم خدمتتون بگم به نظر من یه چیزی که باعث میشه یه ورزشکار، معذرت میخوام حالا اینه پریدم تو صحبت، ورزشکار با سایر ورزشکارا متفاوت باشه تحصیلات عالیه، که بالاخره الان ورزش از نظر من یه علمه، یعنی اون نیستش که فقط ما یه دانشی و یه کاری رو چشم بس انجام بدیم. دقیقا حالا نمیخوام به کسی هم توهین کنم، حالا اینو برای شما میگم اصلا ببینیم بیان کردنش درسته یا غلطه. از نظر من فرق ورزش کار حرفه با علم با یه ورزشکاری که فقط وارد این حوزه شده اینه، یه بنای علمی و تجربی با یه مهندسه که آقا خودش هم تجربه کار کردن داره، اینا خیلی با هم متفاوتن. یه ورزشکار به نظر من باید علمی پیش بره، با تخصص پیش بره، اینجوری خیلی بهتر نتیجه میگیره.
درست، خیلی عالی. بفرمایید که خارج از رشته ورزشی خودتون چه سرگرمی و علایق دیگه ای دارید؟ یا مثلا اگه این رشته نبود وارد چه رشته دیگه ای می شدید؟
رشته ورزشی؟
بله بله.
آن راستیتش بگم غیر کشتی هیچ رشته ای به هم، شاید بگم لذت این که بخوام براش وقت بذارم از زندگیم بذارم، نه هیچ رشته به من این برام این جذابیت رو نداشت غیر از کشتی. بخوام از زندگیم از خیلی از مسائل تو زندگیم بدانم و ماندگار باشم، نه فقط به نظر من کشتی.
رشته ورزشیتون باعث شد که تحصیلاتتون هم به سمت تربیت بدنی گرایش پیدا کنه؟
بله. من اصلا دانشجو مدیریت بازرگانی، یعنی کنکور که دادم مدیریت بازرگانی دانشگاه بوعلی قبول شدم، ولی دیگه تو حوزه ورزش که بودم اصلا ناخودآگاه دیدم که باید اصلا همخوانی با هم ندارم، انصراف دادم و مجبور شدم میام دانشگاه آزاد همدان ثبت نام کنم و تربیت بدنی و ادامه
بدم.
و الان هم پشت کنکور دکترا ما همچنان جواب کنکور اومده، منتظر نتایج هم که بینم خودم دانشگاه قبول شدم برای دکترا.
به سلامتی شد. به سلامتی. و اینکه سوال آخر بفرمایید که هدف بعدی شما در این رشته یا حالا مسابقاتی که دارید چیه، و مسابقات پیش روتون رو هم عنوان کنید اگر حالا اعلام کردن بهتون.
خدمت رو عرض کنم، بالاخره هدف هر ورزشکاری یا هر شخصی تو هر مسیری که قرار داره رسیدن به بالاترین پله یا اون رشته است. هدف هر ورزشکاری خب بالاخره کشتی هم بالاترین مدال، مدال المپیکه، مدال مسابقات جهانیه، این مسابقاته. خب من خدمتون بگم که هر ورزشکاری غیر از این هدفش باشه به نظر من داره وقتش رو تلف میکنه. حالا جدا از این ما هم داریم بالاخره زحمتمون رو میکشیم برای این مدال، شبانه روزمون و وقتمون رو گذاشتیم برای این کار، بلاخره اینو عرض کنم بعد از بابت مسابقات که رو هم بله من متاسفانه تو مسابقات قهرمانی کشور سال گذشته یه آسیب دیدگی برام پیش اومد، تاندوم انگشتم پاره شده.
ایوه.
یه 5-6 ماهیه که درگیر این آسیب دیدگی هم و تو مسابقات حالا انتخابی جام تشکی هم نتونستم کشتی بگیرم، احتمالا این مسابقه جام تشکی هم سلام نتونم کشتی بگیرم. فکر میکنم باید جراحی کنم انگشتم و حالا با دور نقاهتی که داره فکر میکنم اسپارت کاروان امسال بشه از مسابقات حالا لیگ برتر و قهرمان کشوری امسال. امید خدا اگه انگشتم حالا چیزی که آقای دکتر به ما گفته من احتمالا تو این ماه انگشتم رو عمل کنم، یه 3 ماه هم نقاهت داره.
به امید خدا انشاءالله.
فکر میکنم از توی آذر ماه آزاده بدونم.
یه سوال الان پیش اومد، این حالا آسیب دیدگی که پیدا کردین توی تمرین ها به وجود اومده؟
نه تو همون مسابقات انتخاب تیم ملی بود. من بعد مسابقات یه متاسفانه لیگ برتر و قهرمانی کشور خیلی تایمش نزدیک بود، ما دیگه اصلا هیچ دوره استراحتی ندونستیم داشته باشیم. یعنی بعد یه مسابقات پرفشاری به فاصله 7-8 روز اومدم تو قهرمانی کشور، یه مقدار بدنم بسته بود، بدنم اذیت شده بود، مسافرم طولانی بود، من یه تا اهواز رفتم برگشتم همدان، دوباره یه 5-6 روز بعدش افتادم رفتم تا شیراز. همین اون بستگیه باعث شد من دور دوم با حالا حریفی هم که قبلا چندین بار به من باخته بود، اما اول کشتی بالاخره اونم حالا حرکت ناجوانمردانه انجام داد، انگشت منو شکست، هم انگوشت رو شکست، هم حالا انگوشت ما آتل کرده ایم و جوش خورد تمام شد. بعدش دیدیم که انگوشت ضعیف شده عمل کرده، رفتیم دوباره ما رو گرفتیم گفتن که تاندوم پاره شده کلا، باید اون جراحی باشی.
این مدته کسی حالا از ورزش جوانان بهتون زنگ زده برای عیادتی دلجویی؟
فقط یعنی من مسابقاتی که حالا میرم اول میتم
صداتون قد شد
میگم فقط ما رفیق روزای خوش این فکر میکنم روزای ببخشی اینا رفیق روزای خوش ما. حالا من مسابقاتی برم آقا عنوان کسب کنم دائم تماس میگیرم بیا فلانجا 4 تا عکس 4 تا نمیدونم مصاحبه است این حرفا و دیگه تمام، بعد اونم هیچی ها، یعنی فقط اون عکس و مصاحبه و این حرفا تمام شد، یا حالا زنگم بزنن به آدم قبل رسیدنی تبریکی بگن. ولی من از مسابقات قهرمان کشوری که اومدم بالاخره آقا ما دور دوم یا آسیب دیدم و اصلا نتونستم دیگه کشتیم بگیرم، حالا اختار بختار و کشتی باختم، توی این 5-6 ماه اخیر هیچکی زنگ نزد اصلا احوالی از من بپرسه بگه فلانی تو اصلا چرا تو انتخابی جام تختی کشتی نگرفتی چی شده؟ هیچ کس یکی بگه بابا کجایی تو بود بود با 5-6 ماه پیش تو اردوی تیم ملی بودی الان چرا اصلا 6 ماه نیستی؟ حتی من سالونم به خاطر آسیب دیدگیم کمتر رفت آمد داشتم این مدت، بیشتر حالا بدنسازی اینا کردم و فقط بدنم حفظ کردم. هیچ کس، یعنی حتی نه رئیس هیئت شهرستان نه رئیس هیئت استان، هیچ کس حتی پیگیر روند درمانی باشه اصلا اول ندارم بردم و درمانی هیچ چی بگم به خدا
واقعا جای تاسف داره.
ببینید آخه یه داستانیه، اگه لاغلش ما یه 50 تا قهرمان فتح یک توی مثلا رشته کشتی داشتیم میگفتیم بای بندگان خدا گرفتارن سرشون شلوغه نمیدونن رسیدگی کنن، ولی بابا ما به اندازه انگوشتای یه دست هم ورزشکار سطح اول توی این رشته توی ایران نداریم. یعنی ما مجموعه قهرمانای کشتی آزاد و حالا من که دارم شخصا فرنگی کار میکنم و دارن حالا مدال میگیرن حالا تو سطح ایران حرفی برای گفتن دارن شاید بگم بشه 3-4 نفر، ما کلا 3-4 تا قهرمان حالا نسبتا تاپ داریم، شما از بس از 3-4 نفر هم نمیدونی بردیان 3-4 نفر بیشتر نیستن. خب دیگه اگه 20 نفر بودن اوضاع چطوری بود؟ ما یه حرفی و خدمتون بزنم پرحرفی هم دارم میکنم. من چند سال پیش پیشنهاد شد به هم، یعنی این قضیه مولا بگم 7-8 سال پیشه و بارها هم طی این سالیان اخیر به من گفتن، بالاخره من تهرانم تمرین میکنم، این فرموشهرم تمرین میکنم، تازه یه سال هم که به من نامردی کردن، بی‌معرفتی کردن، من مجبور شدم برای خراسان کشتی بگیرم. یک سالا
بله
یعنی یه چند روزی شد و یه داستان مفصلی داره، اونم رسانه‌ای شد و حالا تو روزنامه هم آوردن این قضیه رو. ولی بحثی که هستش به من بارها پیشنهاد شد که بیام مخصوصا برای تهران کشتی بگیرم تو مسابقات قهرمان کشوری. دیدگاه من اون موقع این بود، میگفتم آقا من برای همدان کشتی میگیرم، تک و تنهام تو کشتی فرنگی. نگاه بالاخره خیلی ها رو به درد میکنم به این قضیه که میگه آقا فلانی اومده تک و تنها رفته کشتی فرنگی مدال آورده برای ما و حمایت از یه نفر آدم خیلی بیشتره. اون کجا مثلا توی استان 6 تا قهرمان باشه، 10 تا قهرمان باشه. من با خودم گفتم خب نه، من تک و تنهام دیگه همه جانبه از من حمایت میشه. این یه طرف، بعد از یه طرف دیگه بالاخره خب من بچه این شهرم، آب این شهر خوردم، تو خاک این شهر به دنیا اومدم، زندگی کردم، بالاخره عرق دارم به شهر خودم. هیچ موقع دلم راضی نشد که برم به عنوان زیر پرچم یه استان دیگه کشتی بگیرم. همیشه گفتم تک و تنها رفتم آمدم، خدا شاهده من مسابقات قهرمان کشوریم، پدر من، عموی من پشت من نشستن تو مسابقات، یعنی حتی مربی هم همراهم نبوده. به قرآن مسابقات جام تختی پارسال فینال من با ارمنستان کشتی داشتم، کشتیگیر حریف من ارمنستانی بود، عموی من پشت من نشستن، همدان با من یه همراه نفرستادن، اما من که اصلا اطلاعاتی راجع به کشتی نداره، اونم مثل پدرم از فوتبالیست بوده. اینا چی بگم به خدا؟
اینا رو عنوان کنه؟ یا نکنه؟
آره چرا عنوان نکنه؟
از زبان خودتون یا از زبان خودم؟
از زبان خودم باید کسی بیه ترسی نداریم بابا. نه من اصلا هیچ، شما هر چی خواستی عنوان کنی اصلا زبان خودم عنوان کنم، من با کسی هیچ خورده پرده نداریم، الحمدلله دین هیچی هم گردن ما نیستش.
اصلا کاری نکردن که دین بخواد باشه.
نمون به خدا اصلا والا چی بگم، این همه به من پیشنهاد شد که فلانی بیا برو برای تهران کشتی بگیرم. این داستان که اولش براتون گفتم زمان آقای سیجی بونی به من دادم.
بله بله.
این آقای نوربخش رئیس انستیتو کشتی ایران بودش، حالا این بین خودمون دوتا میگم.
بله.
من رفتم تهران طبیعی اون موقع که رتان تیتو بود، همون بعد مسابقات قهرمان کشوری که اول شده بودم زمان آقای سیفی.
بله.
رفتم پیشش و یه دفعه دیدم که یه متلکی به من گفت، گفت که دیدم که جایزه هم که به دادن که یه کاغذ خالی بوده. گفتم شطور خودم چیه؟ گفت یکی مربی همدان آمده بود احوال ترزش پرسیدم، بالاخره رئیس انستیتو بود، همه مربی ها با هم میرفتم برای مدرک و کاراشون پیش ایشان تو فدراسیون. گفتش که دیدم که اینطوری بوده. گفتم والا چی بگم، والا قضیه اینجوری بوده. گفت آره من که اون موقع به هم گفتم بیا برای تهران کشتی بگیر. گفتم والا آقا خب بالاخره شهرمه، من شهرمه دوست دارم. بعد بابا من از این که اصلا فکر نمی کردم اینجوری به من توهین کنم. به خدا اون موقع حالا سنم هم کمتر بود، بالاخره آدمی که سنش پایین‌تره خیلی زودتر تو ذوقش بخوره. الان دیگه من دارم میخوام، من پوستم کلوف شده، هر جوری هم رفتار کنم چون من به خاطر دلم دارم کار میکنم، هیچ باکی ندارم از این حرفای مثلا. من فقط الان به خاطر دل خودم، به عشق خودم دارم این کارا رو میکنم. آقا واقعا فقط به خاطر خودمه، چون میدونم هیچ کسی کنار من وای نمیساده تو این قضیه. بعد گفتم آقا ناصر آره اینای رفتار با ما کردن. گفت ببین یه چیزی بهت بگم، چون شهر شما قهرمان خیز نبوده، چون شهر شما 4 تا قهرمان المپیک ازش تو شهر همدان در رای آمده، در مسئولایی که تو شهر اصلا این آقای حرفه به من زدا، مسئولایی که تو شهر اصلا طرز استفاده قهرمان بلد نیستن. گفتم بابا خب اینا یه بودجه ای توی جدولشون دارن برای تجلیل از قهرمانان. من با خودم مثلا میگم، گفتم خب من تک و تنها باشم آقا، این شاید پرداختیش حتی از تهران هم به من بیشتر بشه. گفت بابا این اصلا بلد نیستن چی باید بکنن برای تو، این اصلا نمیدانن باید چی بکنن، الان چی باید بکنن، تو چی احتیاج داری، اصلا نمیدونن نیاز یه قهرمان چیه. حالا بحث مسائل مالیش یه بخش قضیه است. آقا اونی که آدم دلگرم باشه به که یه رئیس هیئتی هفته دوبار به من زنگ بزنه فلانی چی میکنی، تمرینات به راه، حریف تمرینی داری، چیزی کم نداری، سالونت اوکیه، مثلا میگم صفحه میخوای برات اوکی کنم ماساژور رو. بالاخره ببین به نظر من کسی که مجری این کار میشه، مسئول این کار میشه، باید نسبت به این قضیه اطلاعات داشته باشه. یک کشتیگیر باید بدونه بابا لاغل یکی از سارا حمایتش میکنه، حتی اصلا شده کلامی. بابا من الان رئیس هیئت استان همدان، شاید بگم اون دوباری که از من تجلیل کردن دیدن، تا حالا من توی نه هیئت کشتی دیدم میبنده خدا ره، نه توی سالن کشتی دیدم مثلا یه تر اتفاقی بیاد اصلا سر تمرین ما. یه باری بنده خدا آقا چه ایشان چه معاونه چه حتی اصلا تو مسئولای شهرستان یه بار به من زنگ زدن بابا فلانی کجایی اینو کنی چیزی کم و کسر نداری، یه بار زنگ زدن احوال آدمه بپرسن، هیچ به خدا من حتی کارشانم دارم شاید بگم 10 بار باید زنگ بزنم تا یه بار از این 10 بار به من جواب بدن. الان مثلا من همون سر این آسیب دیدگی انگشتم که تو انتخابی جام پختی کشتی نگرفتم، باز دلم راضی نشد، گفتم بذار بعد فدراسیون یه فهمیه به من بالاخره بده، چون سال قبلم قهرمان این مسابقات بودم که تو جام پختی مستقیم کشتی بگیرم. الان من توی یک ماه اخیر 20 بار به هیئت زنگ زدم، بابا نامه برای منم حالا اصلا ارسال کردم به فدراسیون، ولی من هی نباید خودم پیگیری کنم ولی زنگ بزنم آقا چی شد جام تختی 15 روز دیگه هست 20 روز دیگه هست، تا الان اصلا به من نگفتن که آقا شما فهمیه برات درست شده یا نشده، یه جوابی به من ندادن، من هی باید خودم هر روز زنگ بزنم. من به دکترم برگشتم گفتم فلانی اگه میشه عملم یه مقدار دیرتر انجام بدیم تا من اگه شد تو جام تختی کشتی بگیرم. گفت باشه مشکل نداره تو تی اصلا به صورت عمل میکنیم. الان با شرایطی که دارم میبینم نه اصلا جوابی از فدراسیون، چون آخه اینا پیگیری نمیکنن، به خدا بخوان جواب بگیرن یا آدم از پاس کشتی بره بخواد اون دارم که روی اینا رو زمین میندازم، به خدا دو سر جواب اینا رو میدن. من یک ماه هر چیزایی میدونم کسی جواب نمیده، والا الانش هم بیخیال شدم، گفتم با اصلا جامو تختیم سلام ولش کن بذار برم به عمله دستم برسم زودتر خودم بعد این کار خودم پی بگیرم.
خیر باشه ایشان. من اینو جداگانه این جام تختی رو براتون پیگیری بکنم
شما
زنگ بزنم به رئیس هیئتتون من